بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله درخواست هدایت سرچشمه هدایت آثار هدایت و آثار نکبتبار و شوم زلالت و گمراهی در دعاهای حضرت زهرا و روایاتشون و دو سخنرانی مهمشون، یکی در مسجد یکی در خانه، بیان شده. ریشه های مسائلی که ایشون درباره هدایت یا گمراهی مطرح کردن در قرآن مجید، کتاب خدا، تقریبا در 30 جزءش مسئله هدایت و شؤون و آثارش رو و گمراهی و میوه‌های تلخ و سمیش رو توضیح داده. جهان و موجوداتش نشون میدن که اگر مهار زندگیشون در دست هدایت خدا نبود، همه تولید فساد میکردن و نابود میشدن. هدایت اونها هدایت اجباریه، اختیاری نیست. ولی اگر همین هدایت اجباری نبود، تمامشون میشدن کارگاه تولید فساد. فساد هم عامل نابودی، ضامن بقا نیست. هدایت انسان هدایت تشریعیه، هدایت دینیه. تا تا زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت نشده بودند، خداوند امتها رو، جامعه ها رو با کتاب هایی که نازل کرد هدایت فرمود. یعنی مجموعه آیات کتاب های قبل از قرآن هدایت خدا بود نسبت به بندگانش. اگر در قرائت قرآنتون دقت بکنید، خداوند از اوصاف کتاب‌های آسمانی مسئله هدایت رو به صورت مصدر ذکر کرده. مثلا تورات رو می‌فرماید هدن و رحمتن. هدن مصدره، معنیش اینه که سراسر آیات تورات روزگار نزولش تا وقتی که سلامتش برپا بود و به وسیله پولس آیات تورات جابجا نشده بود، تحریف نشده بود و پیروان پولس هم به این تحریف اضافه نکردند، هدایتگر عباد خدا بود. انجیل هم همینطور، زبور هم همینطور، صحف ابراهیم هم همینطور. از زمانی که رسول اسلام مبعوث به رسالت شد، هدایت خدا نسبت به بندگانش همین قرآنه که در دومین آیه سوره بقره می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. سراسر آیات این کتاب هدایت کننده کسانی است که خودشون رو میخوان از خطرات دنیا و آخرت حفظ بکنن. متقین در این آیه یعنی حافظان خیش از خطر دنیا و آخرت. اگر کسی بیاد پیش پیغمبر که آقا من میخوام در دنیا دچار خطر، انحراف، شقاوت، شومی نشم و در قیامت هم دچار دوزخ نشم، پیغمبر می‌فرماید به قرآن عمل کن. این هدایت خداست. اونی هم که دلش نمی‌خواد از خطر چه در دنیا چه در آخرت در امان باشه، که خب نمیشه قرآن رو به او تحمیل کرد، میگه نمی‌خوام قرآن رو، این میشه گمراه. و قطعاً به تعبیر قرآن کریم هم به خزی و عذاب دنیا دچار میشه و هم به خزی و عذاب آخرت دچار میشه و این بلاییه که خودش سر خودش میاره. و الهی بخواد بلا سرش نیاد، باید همه زندگیشو با قرآن کریم هماهنگ بکنه. حالا من یه گوشه از جهان رو که در رابطه با یک موجود زنده است. از قرآن مجید براتون میخونم که با توضیح این آیه ببینید اگر هدایت پروردگار عالم نبود، آیا اون چه که در حیات این حیوان تحقق داشت تحقق پیدا می کرد؟ با هدایت خدا تحقق داره، بی هدایت خدا آیا قابل تحقق شدنیه؟ یقیناً شدنی نیست. یه آیم درباره یک انسان، نه حالا یک جامعه و یک ملت، میخونم که هدایت الهی رو با این که تا در خونش اومد نپذیرفت و نمیخواد. اون آیه رو هم میخونم ببینید نبود هدایت در زندگی چه میکنه و انسان رو تبدیل به چه معدنی، منبعی، کارگاهی میکنه که ممکنه یه نفر یک کشور رو دچار فساد و فتنه و ناامنی و آشوب و قتل و غارت و هر کار حرامی بکنه اگه کار دستش بیفته. اگرم کار دستش نیفته که در محدوده همون وجود خودش تولید فساد میکنه. آیه اول در سوره مبارکه نحل و اوها یعنی هدایت کرد، وحی خب یعنی کتب آسمانی در هدایت تشریعی، وحی یعنی هدایت در عالم تکوین. اوها ربک الانحل، پروردگار تو به زنبور وحی کرد، یعنی زنبور رو راهنمایی کرد، دلالت کرد، هدایت کرد، راه بهش نشون داد. حالا خلقت زنبور چه خلقتیه که وجودش میتونه با پروردگار عالم ارتباط برقرار بکنه و چه گیرندگی در وجود او هست که وحی الهی رو میتونه بگیره؟ اون رو خودش میدونه. این شعور کجای این حیوانه که میتونه با خدا ارتباط بگیره؟ این دستگاه کجای وجود این حیوانه که میتونه وحی رو دریافت بکنه؟ این تا حالا کشف نشده. مطلب ساده ای نیست که یک حیوان که از یه بند انگوش کوچیکتره در کره زمین میتونه وحی الهی رو که در نهایت رفعت رصد بکنه و بگیره و بعدم به کار ببنده. تنها گرفتن نیست، خود به کار بستنش هم یه دنیایی، واقعا دنیایی که چند صد هزار مقاله و جزوه و کتاب تا الان درباره زنبور عسل نوشته شده، چند صد هزار، که حالا معروفش این زنبور عسل مترلینگه که عمر خودشو خرج فهم زندگی مورچه و موریانه و زنبور عسل کرد. برای هر کدوم هم یک کتاب جداگانه نوشت، به زبانهای مختلف هم ترجمه شده. من هر سهشو خوندم، ولی با اینکه عمرشو خرج درک حیات زنبور کرده، چند درصد تونسته به دنیای وجود زنبور راه پیدا بکنه، به خیلی دنیاهاش راه پیدا نکرد. یکی همین دو مسئله است: نحوه ارتباط گرفتن زنبور با خالقش و نحوه گرفتن وحی از خالقش. اما یه مقدار بکارگیری وحی و مترلینگ خوب بهش رسیده. البته او در کل کتابش یه بار نه اسم خدا رو میبره نه اسم وحی رو میبره، انگار میکنه که برای این خارجی ها قاچاق‌ترین قاچاقا خدا و وحی پروردگار. اوها ربک، خیلی جالبه، نمیگه اوها الله، میگه اوها ربک، مربی زنبور، تربیت کننده زنبور، مالک زنبور، به زنبور وحی کرد، یعنی راهنماییش کرد، دلالتش کرد، هدایتش کرد که چی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی اولین مسئله ای رو که پروردگار به زنبور وحی کرده مسئله انتخاب مسکنه. یعنی اگه خونه انتخاب نکنی سرگردانی، حیرانی، کارتو نمیتونی درست انجام بدی. اول خونه خیلی مهم. ان اتخذی من الجبال بیوت، از کوها خانه برای خودت انتخاب کن. چرا از کوها؟ چون جاش خیلی محکمه. بعدم میاد یه جایی با موم خودش لانه میسازه که از گزند برف و بارون و سیل و بادهای وزان در امان باشه. الان میگن خونه ها را به گونه ای بسازید باید نظارت کامل باشه، باید استحکام داشته باشه که در مقابل باد، باران، طوفان، زلزله، سیل مسئول باشه. ما خبر نداریم زنبور چند سال تو دنیا اومده. دانشمندان نوشتن، میگن از عمر مورچه در کره زمین 20 میلیون سال گذشته. زنبورم خیلی قدیمیه، قبل از انسان‌ها به وجود آمده. معلوم میشه مسئله مسکن خیلی مورد عنایت پروردگاره. حالا مردم نسبت به مسکن بر خودشون و زن و بچهشون و استحکام مسکن و نظارت اونایی که باید نظارت بکنن برای ساخت درست مسکن همه مسئولن. ان اتخذی من الجبال بیوتن، تو زمین سست نه، در معرض سیل نه، در روی گسلهای زلزله نه، من الجبال باید پایه خونه محکم باشه، ریشه خونه محکم باشه، زمینی که خونه روش ساخته میشه باید در برابر حوادث دوام داشته باشه. و من الشجر، یا برو روی درخت ها، نه روی علف ها، نه روی خوشه های گندم و جو، نه روی ساقه ها، درخت تنومند، شاخه های قوی، شاخه های درهم پیچیده که از باد و باران های تند و طوفان ها در امان باشه، چون درخت تو در مقابل باد، در مقابل برف، در مقابل باران، در مقابل تگرگ. برو روی درخت ها لانه بگیر. و مما یعرشون، یا بگر ببین این جنس دوپا تو باغها و در بستانها کجا داربست خوب زدن، داربستی که شاخهای انگور رو دوام میاره، شاخهای گل رو دوام میاره، گیاهانی که رشد داره اونا رو دوام میاره، داربستایی که یه تن انگور روشه خراب نمیشه، این همه ساقه و برگی روشه خراب نمیشه. داربستها، خود داربستایی که بشر درست میکنه، جناب زنبور یا درخت مو روشه یا گل روشه یا گیاهان زیبا روشه، اونجا هم از برف و باد و بارون در امانی. محال شما پیدا بکنی یه گروه زنبور رو که در یه سطح صاف لانه درست بکنن، یا تو کویر لانه درست بکنن، یا بیان رو اسوال لانه درست بکنن، یا بیان سر دیوار خونه ها لانه درست بکنن. خطرشناسی رو به اینا یاد داد که خونه سازی باید جایی و به سبکی باشه که خطر متوجهش نشه. این مسئله خانه، اول مسکن تو تأمین کن، مسکن ملکی. که اگر همه دست به دست هم بدن، مردم و بیت المال و دلسوزان و اهل خیر، در طول چند سال میشه تمام مردم در حد خودشون، اونایی که مسکن ندارن دارای مسکن بشن. بعد ممکنه مردم بگن خب زاد و ولد زیاده، خب زاد و ولد درسته که زیاده، ولی ما هم که همه موندگار نیستیم که، خب نسلی کلش از بین میره نسل دیگه ای میاد. بالاخره میشه مشکل مسکن رو حل کرد اگر به پول و به فکر مردم و به محبت مردم و به احساسات مردم جهت صحیح داده بشه که همه با همدیگه کمک بکنن بتونن مشکل مسکن بی مسکن ها رو حل بکنن. حالا این مسئله رو در یه دایره کوچیکتر هم میشه انجام داد. خب مردم تعداد با هم دیگه قوم خیشان، قوم خیشان همه که فقیر نیستن، پنج توشون نمیتونن مسکن تهیه کنن طبق آیات قرآن، مخصوصا این آیه و ایتاء ذی القربا که امر پروردگاره. باید تو قوم خیشا اونایی که ثروتمندن ببینن چند تا جوان ازدواج کرده یا در مرز ازدواج خانه ندارن، اونا هم قانعن به یه آپارتمان 80 متری 70 متری یا براشون بخرن یا یه زمین بگیرن 20 تا 30 تا آپارتمان بسازن به نامشون کنن برای خدا، راه داره. ولی اگه مردم همت کنن، اگه ثروتمندان، اگر نظارت کنندگان، اگر دستن در کاران، درست میشه. خب پس آدرس به زنبور میده، زنبور رو دلالت میکنه، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه که از سه جا بر خودت انتخاب خانه کن: من الجبال کوها، شجر درختان، یعرشون دار بسته ها. بعد چی؟ بعد پروردگار می فرماید خونت که آماده شد، فسلوکی سبول ربک، حرکت تو در راه خدا قرار بده. یعنی از اونی که دلالتت کردم، هدایتت کردم، منحرف نشو. چون اگه وارد جاده انحرافی بشی دیگه زنبور اسد نیست. فسلوکی سبول ربک، همین راهنمایی من و دلالت من رو، هدایت من رو ادامه بده. ثم با ادامه راه خدا کلی من کل ثمرات، فقط سراغ محصولات بود، گلها، میوه ها، رویدنی های پاکیزه، شیردار. فسلوکی سبول ربک ثم کلی من کل ثمرات. خب زنبور این کارو میکنه، مأموریتش با هدایتی که خدا کرده تموم میشه. حالا آخرای اردیبهشت یا خورداده این جاده رو طی کرده، خونم ساخته، از محصولات گیاهی هم خورده، پروردگار میفرماید یخرج من بطونها شراب، یه خوراکی یا آشامیدنی از شکم زنبور در میاد. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانوه، عسل روشن، عسل تیره، عسل زرد، عسل به رنگ متمایل به قرمز، بسته به گیاهی که داره که خورده. یخرج من بطونها شراب فیه شفاء للناس، در کارکرد زنبور درمان برای تمام انسانها رو قرار داد. فیه شفاء للناس. البته اصلی که با هدایت حضرت حق تولید میکنه، نه اصلی که با هدایت جنس دوپا تولید میکنه. قلابی نه، شیکری نه، اصلی که خدا راه نمایش کرده تولید کنه. فیه شفاء للناس. در پایان آیه می‌فرماید ان فی ذلک لآیتون لقوم یعدلون. اگه می‌خواید خدا رو بشناسین، همین زنبور براتون بس بشه، همین با همین یه دونه زنبور. ببینید چقدر وزن داره، چقدر قد داره، چقدر حجم داره، چقدر مغز داره، چقدر شعور داره، چگونه هدایت شده، چگونه هدایت رو میگیره، چگونه هدایت رو به کار میبره و تو این شکم کارخونه ساخت عسل کجاست؟ شکمای دیگه چی تولید میکنه؟ اینم که شکمه. یخرج من بطونها بطن یعنی شکم. بزغال شکمشی تولید میکن، گوسفند، گاو، شتر، خوک و از همه کثیفتر و بدبوتر شکم انسان. تولیدات شکم حیوانات رو ببینید، تولید شکم زنبور رو هم ببینید. این نشانه براتون نیست برای شناختن پروردگار. شکم که باید کثافت تولید بکنه، نه دارویی که درمان دردهای همه انسان هاست. این دیگه چه مسئله؟ خیلی مسئله. حیوانات پاکیزه ترین گیاهان هم میخورن، جو میخورن، یونجه میخورن، علف میخورن، علف بیابان میخورن. از اونا خوشخوراکتر ماییم. خوشمزه ترین خورشتا و برنجا و کبابا و فسنجونا و قیمه بادنجونا و نمیدونم مرغا رو ما میخوریم، اما تولید شکممون کثیف‌ترین تولید در این کره زمین. ولی این حیوان همین نباتات و گیاهان و شیرهاشون رو میخوره. تولید شکمش امیرالمؤمنین می‌فرماید تولیدیه که در خوراکی‌های عالم بهتر از او وجود نداره. یعنی هنو غذایی فوق عسل نیامده و به نگاه امیرالمؤمنین تا قیامت هم نمیاد تا قیامت. این تولید شکم. و الا اگه خدا نبود باید کل شکم ها یه جور تولید میکردن، اما یه جا شکم ها کثافت تولید میکنن. یه دونه حشره داروی دردهای بشر رو شکمش تولید میکنه. و معلوم میشه عالم صاحب داره، کارگردون داره. و الا اگر خدا نبود تمام شکم ها کار واحد میکردن. این که دو نوع داره شکم ها کار میکنه، کل شکم ها تولید کثافت، شکم زنبور تولید عسل. فیه شفاء للناس. معلوم میشه عالم کارگردون داره. بله اگه کارگردون نداشت تمام درخت ها یه جور بود، تمام قیافه های ما یه جور بود، تمام قدامون یه جور بود، تمام رنگامون یه جور بود، قرآن میگه گوناگون بودن موجودات و گوناگون بودن رنگای شما و گوناگون بودن زبانهای شما و گوناگون بودن سرانگشتان شما و گوناگون بودن مردم که چشم شما در اینه بر اینه که حکیمی در این عالم داره کار میکنه، عالمی در این عالم داره کار میکنه، ولی اگه اون بود همه نواخت بود، تمام درخت های نواخت. او میفهمه، او میدانه که تنوع لازمه، گوناگونی لازمه، او میدانه. او یه نواخت شکمها رو خلق نکرده، یه شکم تولید اصل میکنه، بقیه شکم هم تولید چیزی که هیچ کسی طبعش بر نمیداره بخوره و مشمعز طبعها، نفرت داره طبعها. اما تولید شکم اینو هر رو که گرونتر میشه باز بشر میخره، میخوره، جزء داروهای بسیار بالای درمانی. خب این هدایت در یک حشره و اما زلالت در یک انسان، یه نفر. این نه تو سوره قصص ان فرعون علا فی الارض، یعنی از جاده هدایت خارج زندگی کرد، علا فی الارض، به خاطر زندگی خارج از راه هدایت، جعل اهلها شیعا، مردم رو دسته دسته کرد، یستضعف طائفة منها، گروهی رو به زبونی و ذلت کشید، یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم، فرزندان مردم رو سر برید، ذبح کرد، به خیال این که نکنه تو این نسلی که بچه دار میشن یه بچه میگن به وجود میاد که تخت منو به باد میده. ما حالا هر زنی که بچه میزاد سرشو میبریم که تخت ما به باد نره. و یستحیی نساءهم، زنانشون رو برای بیگاری و برای چشیدن تلخی داغ جووناشون زنده میذاشت. انهو کان من المفسدین، او تبهکار فتنه انگیزی بود. فساد یعنی تبهکاری فتنه انگیز. یه نفر که در دایره هدایت حرکت نمی کرد، گمراه بود، اونم یه حشره که در دایره هدایت زندگی میکنه، تولید اصل میکنه، واقعا خاک بر سر گمراهان، و زنده باد زنبور، و زنده باد اهل هدایت و اهل خدا. حالا بعد سخنرانی شما تا خونه که تشریف میبرید بین فرعون این هیکل 900 کیلویی دارای تخت و ارتش و پول و این حرفا و زنبور اصل بسنجید، ببینید هدایت یعنی چی، زلالت و گمراهی یعنی چی. گمراهی بیداد میکنه، 30,000 نفر رو وادار میکنه بیان کربلا و روز هفتم محرم بدون اینکه ذره ای در وجودشون تأثیر بگذاره جلوی آب رو میبندن، اونم آب رودخانه منشعب شده از فرات رو، این همه آب خال ده تا مشکشم به این 72 نفر میرسید، مثلا چه ضرری برای شما داشت؟ اگه اینا رو آب میدادین، یعنی تختتون رو به باد میدادن، 72 نفر که به طور طبیعی تو محاصره 30,000 نفر کشته میشن، این آب دادن هیچ ضرری برای شما نداشت، ولی آب رو میبند. از بچه 6 ماه رو میکشن تا پیرمرد 80 ساله رو، و بین 80 ساله و 6 ماهه. حالا اون کاراشون بمونه، ما همه سوال میکنیم از این 30,000 نفر کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم؟ مثلا 30 تا شمشیر، 50 تا نیزه، 40 تا خنجر، 10 تا تیر، مگه یه بدن چقدر در این عالم مقاومه؟ کشتن یه نفر با یه خنجر انجام میگیره، با یه نیزه زدن تو قلب انجام میگیره، با یه تیر زدن انجام میگیره. اما آدم تعجب میکنه از این حیوانات گمراه که خواهر وقتی که میاد و این بدن قطعه رو میبینه به اون صورت، مجبور میشه بپرسه اول انت اخی؟ درست اومدم؟ تو حسین منی؟ یعنی تعجب کرده بود من برای کشتن تو چقدر اسلحه لازم بوده. و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، پسر فاطمه زهرا مادر منی، نشست روی زمین، این بدن قطعه رو روی دامن گذاشت. دلش آرام نشد. خواهره، اونم چه خواهری؟ خم شد. این لبهاش روی گلوی بریده گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دوشت به تنهایی تن بی سوار نبوسی، بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا اللهم اهلك اعداءنا و انصر قائدنا اید و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا